ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 22 خرداد ماه 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر امروز بسیار ابری پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. از جمله به تازه ترین اطلاعات پیرامون شیوع کرونا میپردازیم و از درخواست های مکرر آمریکا و ایران برای آزادی زندانیا خواهیم گفت، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسمفر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. رویترز میگوید ایران روز چهارشنبه به آژانس هوانوردی سازمان ملل گفته که جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده از سوی سپاه پاسداران را برای بررسی به فرانسه خواهد فرستاد. رویترز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده که یک نماینده ایران روز چهارشنبه گفته ایران جعبه‌های سیاه را که به گفته او به شدت آسیب دیده به آژانس تحقیقات حوادث هوایی فرانسه می‌فرستد. به گزارش رویترز، مقامات ایرانی برای اظهار نظر درباره این خبر در دسترس این خبرگزاری نبودند. سخنگوی وزیر حمل و نقل کانادا هم که شماری از شهروندان آن کشور در سرنگونی این هواپیما کشته شدند، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. اوکراین پیش از این بارها خواستار دریافت جعبه‌های سیاه هواپیما شده بود، اما مقامات ایرانی تاکنون از این کار خودداری کردند. جنرال مکنزی، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، میگوید ایران همچنان بزرگترین تهدید علیه ثبات و امنیت خاورمیانه است و از تروریسم و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. جنرال مکنزی روز چهارشنبه در کنفرانس ویدیویی با اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن گفت ایران حکومت بشار اسد را تقویت می‌کند، برای حوثی‌ها در یمن سلاح‌های پیشرفته می‌فرستد، هدایت حملات به نفتکش‌های بین‌المللی در تنگه هرمز را بر عهده دارد و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و نیز نیروهای آمریکایی در عراق حمله می‌کند. فرمانده سنتکام تأکید کرد ایران با هدف تسلط بر خاورمیانه ضمن تضعیف امنیت منطقه به طور فعالانه بی‌ثباتی را گسترش می‌دهد. جنرال مکنزی گفت راهبرد فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران ابعاد نظامی ندارد، اما هدف این است که ایران به گفته وی جاه‌طلبی هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از تروریسم و اقدام علیه همسایگانش را متوقف کند. فرمانده سنتکام میگوید آمریکا وارد مرحله بازدارندگی رقابتی با ایران شده است. در گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی آمریکا با اشاره به مستنداتی که گروه‌های مدافع حقوق بشر فراهم کردند، جمهوری اسلامی ایران مجدداً به نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان و سنی‌ها متهم شد. این گزارش می‌گوید حکومت ایران در سال 2019 همچنان به آزار و اذیت، بازجویی و بازداشت بهائیان، مسیحیان غیر ارمنی، به ویژه نوکیشان مسیحی، سنی مذهب‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی ادامه داده است. در این ارتباط فقط در یک دوره زمانی 6 ماه دست کم 65 بهایی در سراسر ایران محاکمه شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ارائه این گزارش گفت در ایران 109 تن از اقلیت‌های مذهبی تنها به دلیل انجام مناسک مذهبی زندانی‌اند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1999 میلادی و بر اساس قانون سال 1998 آزادی‌های مذهبی بین‌المللی به دلیل نقض گسترده آزادی‌های مذهبی در زمره کشورهای با نگرانی ویژه قرار گرفته است. واشنگتن و بغداد امروز روز پنجشنبه مذاکرات راهبردی خود را پس از ماه‌ها سردی روابط میان دو طرف آغاز می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات از جمله بر مسائلی چون سرنوشت حضور نیروهای آمریکایی و روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تمرکز خواهد داشت. پارلمان عراق در پی کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ارتش آمریکا در بغداد در ژانویه سال جاری به خروج نیروهای خارجی از این کشور رأی داد و کاخ سفید در واکنش عراق را تهدید به تحریم کرد. هم‌اکنون حدود 5000 نیروی آمریکایی در عراق برای مبارزه با داعش و تأمین امنیت این کشور حضور دارند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مرتضی قاسمفر. البته اگه دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله نیمروزی تا 14:30 دقیقه در ایران. ادامه همگیری کرونا در ایران، استانهای کردستان، خوزستان و کرمانشاه از جمله همچنان در وضعیت قرمز. تهران و واشنگتن در پی گفتگوی غیر مستقیم برای آزاد کردن شهروندان زندانی. و یکی از ابزارهای مهم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در آستانه تعطیلی. اگر با ما همراه باشید بیشتر از اینها هم خواهید شنید، از جمله خودکشی یک کارگر در میدان نفتی جنوب ایران و واکنش‌های به آن. اگرچه شهروندان به نوعی از زندگی عادی بازگشتند، اما شیوع کرونا و همه‌گیری آن همچنان ادامه دارد. بیش از 7 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. در ایران همچنان برخی استان‌ها در وضعیت قرمز هستند و از طرفی هم همچنان برخی محدودیت‌های اجتماعی پله پله رفع می‌شوند. همکارم کیانوش فرید با ماست، کسی که در این روزها اخبار و تحولات پیرامون کرونا رو دنبال میکنه با ما. کیانوش، از ایران فکر کنم شروع بکنیم و تازه ترین خبرهایی که داریم از ایران درباره شیوع کرونا.
حالا اگر یه جمع‌بندی بخوام بگم اینه که آمار مبتلایان به کرونا بیش از یک هفته است که به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده، رکورد زده. این اتفاقی بود که پیش از این از سوی بعضی از اعضای ستاد مقابله با کرونا با رفع محدودیت‌ها پیش بینی شده بود و نسبت بهش هشدار دادن. الان تعدادی از مقامات وزارت بهداشت ایران ضمن تایید این افزایش شمار مبتلایان نسبت به بروز موج دوم کرونا در واقع هشدار میدن و نگرانن و میگن میتونه یک فاجعه انسانی باشه. خبری که امروز بیش از همه به چشم من اومد و شاید قابل تأمله اینه که روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز یک اطلاعیه رو صادر کرده و میگه که مقرر شده که بعد از این آمار روزانه ویروس کرونا در استانها تنها از طریق سخنگوی وزارت بهداشت اعلام بشه. خب میدونیم که تمام مدت هم وزارت بهداشت ایران آمار مبتلایان و موارد فوتی رو به صورت تفکیکی اعلام نمی‌کنه.
غیر از اون چند روز اول بحران بعد از اون قطع کردن و فقط آمار کل کشور رو میدن، درسته؟
دقیقاً. و خب این هم در حالتیه که قبل از اینکه این خبر بیاد روی خبرگزاری ایسنا، دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفته بود حدود 800 مورد ابتلا به کرونا در خوزستان در 24 ساعت گذشته ثبت شده. این استان همونطور که تو گفتی همچنان هم وضعیت قرمز داره. ظاهرا بنابر اینه که میخوان همه چی رو با هم هماهنگ کنن، همون دلیلی که کیانوش جهانپور برکنار شد و خانم سیما لاری اومد و توی حکمش هم نوشته بود که از سیاسی کاری پرهیز کنه و در واقع اگر صحبتی و موضعی میخواد بگیره باید با وزیر هماهنگ بشه. و اما بر اساس صحبت‌های اخیر خانم لاری هنوز استان‌های کردستان، خوزستان و کرمانشاه در وضعیت قرمزن و استان‌های سیستان، بلوچستان، آذربایجان شرقی، اصفهان و یزد در وضعیت هشدارن. خانم لاری میگه که میخوان که در واقع قطع کنن این زنجیره انتقال عفونت رو و از مردم میخواد که در واقع تجمع نکنن، از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن و بسیار در واقع تاکید میکنن بسیاری از مقامات از استفاده از ماسک در فضاهای عمومی. البته که همه اینها هم در کنار اینه که بازگشایی های هم اتفاق افتاده و به گفته آقای روحانی از 24 خرداد شنبه قراره حتی مهد کودک‌ها و تورهای مسافرتی کار خودشون رو شروع کنن و از این بر میگن که از سفرها در واقع پرهیز کنید و به نظر میاد انگار هماهنگی با هم ندارن، خیلی موفق نیستن در اون چیزی که اعلام میکنن. در همین زمینه حالا محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت از وضعیت ازدحام جمعیت در مترو تهران انتقاد کرده. میگه حتی اگه مردم ماسک هم بزنن تراکم جمعیت زیاد میشه، این ماسک فایده نداره. استاندار تهران هم میگه فقط 30% مردم در مترو از ماسک استفاده میکنن. ایرج حریشی معاون کل وزیر بهداشت هم صحبت کرده برای استفاده از ماسک. بشنویم ما هم صداشو.
واقعیتش اینه که ما الان محدودیت‌های جدی هنوز رو میز داریم. مهمترین عاملی که تغییر کرده الان اینه که ما طولی رو که باید رعایت کنیم کمتر داریم رعایت میکنیم و باید رو این تاکید زیادی بشه. تاکیدمون هست که هر کسی از خانه خارج میشه ماسک داشته باشه و تاکید مؤکد و اجباری داریم که در جمع‌های چند نفره حتما از ماسک استفاده بشه.
و خب با همه اینها در کل اگه بخوام جمعش کنم اینه که بسیاری از مقامات بهداشتی دارن میگن عادی انگاری در رفتار مردم نباید اتفاق بیفته و با وجود انتشار این خبرها و افزایش آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا با عدم تمایل مردم برای استفاده از ماسک در فضاهای عمومی باید بگم که شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه هم گفته که برپایی نماز جمعه در همه شهرها حتی استانهایی که وضعیت زرد دارن قراره که برپا بشه و حسن رئیس گفته حتی از اول تیر سینماها و سالن‌های کنسرت‌ها هم باز میشن.
کیانوش، تو صحبت‌های آقای حریرچی به کلمه اجبار اشاره شد در زمینه مثلا در جمع‌های بزرگ، اما این اجبار معلوم نیست که ضمانت اجراش چیست که در جمع‌های بزرگ مثلا در گروه‌های بزرگتر مردم از ماسک استفاده بکنند و اگر نکنند چه ضمانت اجرایی وجود داره. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بودی، حتما در بخش‌های بعدی هم با تو همراه خواهیم شد و از تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع خواهیم شنید. 14 و 11 دقیقه از فرصتی است بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو باز می‌گردیم و این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی می‌کنم. مردن رو ترجیح میدم به این زندگی کردن. حتی دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مونده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون یه کنسرو ماهی، 5 تا دونه تخم مرغ، یه دوغ 1 لیتری، 1 کیلو برنج پاکستانی، 1/2 کیلو سبزی خریدم. به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوی سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم؟ این بلایی که شما
ها
سر من و امثال من آوردید.
خیلی جالبه، آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنی. آقای قالیباف هستن و کسایی دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال این مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم کمتر سیاه کنین، همه چیز برای مردم روشنه.
خواستم از آقای رهبر بپرسم که چطور شما جورج فلوید رو دیدی، ستار بهشتی و پویا بختیاری رو ندیدی، اعتراضات تو آمریکا رو دیدی، اعتراضات معلمان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، مالباختگان، گشنگان و بیکاران رو ندیدی؟ واقعا 1500 نفر تو خیابونای ایران خیلی هاشون به رگبار گرفته شدن رو شما ندیدی؟ اون وقت به جاش رفتی سیل تو پاکستان رو دیدی، براش اشک هم ریختی تو نماز جمعه، وقت سیل تو ایران هم ندیدی. شما واقعا هر اتفاقی خارج میفته میبینی، داخل ایران رو نمیبینی. کودکان لبنانی، فلسطینی، یمنی اینا رو دیدی، ولی کودکان کار ایران رو ندیدی. واقعا هدف شما غیر از ماجراجویی برون مرزی چیز دیگه هم هست؟ چه میگن کاسه زیر نیم کاسه تونه؟ واقعا مردم رو چی فرض کردین تو عصر ارتباطات انقدر وقاحت؟ واقعا متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند چند روز پس از مبادله زندانی میان ایران و آمریکا، هر دو کشور همچنان درباره لزوم ادامه این روند صحبت می‌کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته با اشاره به این تحولات گفته که کار هنوز پایان نیافته. باقر و سیامک نمازی و مراد طاهباز آمریکایی‌هایی هستند که به گفته او به غلط توسط حکومت ایران زندانی شدند و تهران باید اونها رو فوراً آزاد بکنه. در ایران هم اظهاراتی در همین زمینه هر روز تقریبا تکرار میشه، محتوای تقریبا یکسانی داره. از جمله این صحبت‌ها امروز عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بوده که با خبرنگار صدا و سیما در این زمینه صحبت کرده و از جمله از معدود دفعاتی است که در کنار زندانیان ایرانی در آمریکا به زندانیان آمریکایی در ایران هم اشاره کرده، اگرچه با الفاظی متفاوت. بشنویم صدای آقای موسوی رو.
ما اعلام آمادگی کردیم قبلا که در قالب‌های مختلف بتونیم گروگان‌های ایرانی که در آمریکا هستن رو آزاد کنیم و به کشور برگردونیم. و حال اونها هم مقداری زندانی امنیتی اینجا دارن که جرائمشون هم مورس هست. از طرف دیگه ما سعی کردیم که با توجه به حسن نیتی که برخی کشورها نشون دادن، برخی افراد نشون دادن، از جمله سفیر سوئیس، دولت سوئیس، وقتی پیشنهادی آوردن برای آزادسازی این افراد، خب جمهوری اسلامی ایران از بعد انسان دوستانه و انسانی این تلاش ها رو بهش توجه کرد، ملاحظه کرد و اقداماتی هم صورت گرفت. بنابراین باز هم ببینیم اگر زمینه باشه که بتونیم چنین مبادلاتی انجام بدیم یا اینکه بتونیم بیگناهی شهروندان ایرانی رو که به اتهام بی اساس و واهی دور زدن تحریم‌های آمریکایی ثابت بکنیم، حتما همه توان دیپلماتیک خودمون رو به کار می‌گیریم که این عزیزان رو هم آزاد کنیم.
صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه رو می‌شنیدید. عباس موسوی. جلیل روشندل تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا معتقده که کارشکنی‌ها در میان نهادهای قدرت در داخل ایران یکی از دلایل اصلی متوقف ماندن این رونده.
عملاً این کاریست که ایران در واقع به شرط اینکه اون تسلیم نهایی رو برای آزادی زندانیان گرفته باشه میتونه در هر آن و هر لحظه انجام بده، ولی چند دستگی و نفاقی که در داخل خود ایران وجود داره باعث میشه که ایران به سادگی به این تسلیم نرسه. کما اینکه بعد از آزادی مایکل وایت سخنگوی قوه قضاییه گفته که تبادل زندانیان چیزیست که بایستی از کانال قوه قضاییه عبور بکنه و نه اینکه دیپلماسی این کار رو بکنه، در حالی که معمولا هر گونه حرکت برای آزادی زندانیان توسط دستگاه دیپلماسی در سایر کشورها هم به همین نسبت میگیره. نمایندگان دیپلماسی با هم دیگه صحبت میکنن و بعد اگر پشت پرده قرار است قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری حرفی برای گفتن داشته باشه، اونها مسائل داخلی است. هیچ وقت قوه قضاییه نمیاد اون چرا که دیپلماسی لازم دونسته و انجام داده پشت سرش اما و اگر و شرط و غیره بگذاره. اگر ایران بخواد این کارو بکنه این قدم مثبتی است، اما به عقیده من علائمش در حال حاضر دیده نمیشه. از طرفی رئیس جمهور آمریکا میخواد که این کار را انجام بده و به ایران نزدیک بشه، ولی ابزارهای مختلف و حتی متضادی را در آن واحد استفاده میکنه. یک جا از ایران تعریف میکنه برای کمک برای آزادی زندانیان، یک جا فشار میاره برای تحریم. در کنار اون میبینیم که 120 کشتی ایرانی مشمول تحریم میشن و اینها موضوع رو پیچیده تر میکنه. این چراغ سبزیست که پرزیدنت ترامپ به دفعات به ایران این سیگنال رو زده و ایران هم به موقع این رو گرفته این چراغ رو، ولی تداوم نداره کار ایران. یعنی چراغ رو میگیره اما حرکات بعدی رو نمیتونه تطبیق بده، به دلیل اینکه تصمیم گیری در ایران توسط دستگاه دیپلماسی صورت نمیگیره. دستگاه دیپلماسی توصیه نمیکنه به رهبری که این اقدام برای منافع ایران ضروری است یا لازمه یا مؤثره و یا ادامه اون رو توصیه میکنیم، بلکه تصمیم از بالا گرفته میشه به دستگاه دیپلماسی، تبدیل میشه به یک مجری تصمیماتی که توسط یک فرد در رأس امور انجام میشه. به این ترتیب با نزدیک شدن به انتخابات اگر ایران بخواد این چراغ رو بگیره و از به دنبال اون حرکت بکنه امکان گشایش وجود داره و برای ترامپ هم پوان مثبتی به حساب خواهد اومد. اما باز همونطور که عرض کردم من شخصا خیلی خوشبین نیستم به این ماجرا.
جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما بخشی از فعالیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی معطوف به بیرون از مرزهای ایرانه. شبکه‌هایی به زبان‌های مختلف برای پراکندن رویکرد جمهوری اسلامی به تحولات داخلی و بین‌المللی. حال آنطور که پیمان جبلی رئیس برومرزی صدا و سیما گفته، برخی از این شبکه‌ها از جمله پرس تیوی که در جهت سیاست‌های جمهوری اسلامی گام برمی‌دارند، در آستانه تعطیلی هستند. آیا مسئول این رخدادها، اونطور که آقای جبلی گفته، مسئولان دولتی هستند که به گفته او برای فشار بر صدا و سیما به صورت تعمدی بیتوجهی می کنند؟ این مسئله است که می خواهیم بیشتر درباره اون با همکارم رضا شکراللهی صحبت کنیم که از طریق تلفن همراه ماست. رضا، اول به این مشکل مقابل صدا و سیما و این بخش برون مرزی بپردازیم که وضعیتش چگونه است. چی میگه آقای جبلی؟
آقای جبلی میدونید که جایگزین در واقع مدیر قبلی و بعد از رفتن سرافراز از صدا و سیما از رئیس بخش برون‌مرزی شدن و الان خیلی نکته‌ای که میتونه قابل توجه باشه اینه که خارج از سلسله مراتب در واقع ریاستی صدا و سیما خودش اومده توی رسانه‌ها از یک ماه پیش حدوداً و در واقع مطرح میکنه مشکلات مالی رو که معاونت برون مرزی با دولت داره از نظر تخصیص بودجه ارزی و از این داستان ها. این نکته مهمی هست، یعنی ما قبلا تقریبا همچین چیزی رو من سراغ ندارم که خود معاونت برون مرزی بیاد مطرح بکنه یا یکی از معاونت های دیگه سازمان بیاد مشکلات مالیش رو در رسانه‌ای بکنه به طور آشکار و طلبکاری بکنه با این حرفا. یک نکته مهمش این هست.
فکر میکنی یعنی چراغ سبزی داره از رئیس صدا و سیما که بخواد این گونه رفتار بکنه؟
در واقع میخوام من در ساختار تشکیلاتی صدا و سیما مدیر کل، رئیس کل صدا و سیما بیشتر یک گماشته است، یک گماشته سوری است. چون معاونت های داخل سازمان از جمله معاونت سیاسی، معاونت برون‌مرزی تقریبا تجربه ثابت کرده و همچنان که درک بعد از برکناری سرافراز و خاطراتش که منتشر کرد بیشتر متوجه شدیم که معاونت ها ارتباطات مستقیمی با دفتر رهبری دارن در جایی که در واقع سازمان مستقیما اداره میشه، خصوصا معاونت مهمی مثل برون مرزی و معاونت سیاسی. برای همین بحث چراغ سبز نیست. من حتی برعکس فکر میکنم که احتمالا این جلوه‌ای باشه از یک مقدار اختلاف نظرهایی که داخل خود مجموعه سازمان بعد سر به بودجه و شاید حتی سیاستگذاری و رویکردهای بین‌المللیشون داشته باشه.
رضا، خود شبکه‌هایی که دربارش صحبت شده، مثلا اگر که راجع به پرس تیوی صحبت کنیم، شبکه انگلیسی زبانی که این دستگاه برون‌مرزی صدا و سیما پیگیری می‌کنه، اهمیت این شبکه‌ها برای صدا و سیما و کلیت جمهوری اسلامی چیست؟
ببینید، اون چیزی که خودشون ادعا میکنن اهمیت تبلیغاتی فوق‌العاده گسترده‌ای داره، اون چیزی که خودشون مطرح میکنن، اما در عمل در تمام این سالها هیچ گزارش مستندی منتشر نشده که نشون بده که دامنه تاثیرگذاری این شبکه ها در عرصه بین‌المللی چطور هست. کما اینکه در عمل ما شاهد مثلا لاغر شدن این شبکه ها بودیم. مثلا یک شبکه همون پرس تیوی که مثال میزنید، یک زمانی حدود 70 تا خبرنگار در سراسر دنیا داشت، الان از اون 70 تا فقط 7 خبرنگار دارن کار میکنن، اون هم با یک درآمد خیلی کمی که به طبعا نتیجهش این میشه که خبرنگار حرفه‌ای هم نیستن و بیشتر یک حالت نیمه داوطلبانه دارن. این نشون میده که احتمالا در جنبه اثرگذاری در واقعیت چندان هم موفق نبودن، کما اینکه سایر شبکه های برون مرزی هم به مرور از کارمنداشون کم کردن، از تولیداتشون کم کردن و الان صدایی که آقای جبلی در آورده یک جور نشون دهنده اینه که شبکه های دیگه ای که تا حالا به زحمت سرپا موندن اونها هم دارن تحت تاثیر قرار میگیرن
و این نتیجه یک سوء مدیریت، نتیجه بیننده نداشتن یا در جریان این وضعیت اقتصادی که میبینیم در ایران داره اتفاق میفته؟
رسانه های نزدیک به دولت در واقع همین تحلیل رو دارن که مدیریت ما صدا و سیما و به طور خاص معاونت برون مرزی رو به سوء مدیریت متهم میکنن و میگن که بحث تخصیص ارز جداست از اون چه که باعث شده که صدا و سیما نتونه از پس مسائل مالی خودش برگرده. نکته مهم هم دقیقا همینجاست. ما در گزارش خاطرات روز خاطرات سرافراز هم اونجا باز هم مستند متوجه شدیم که سازمان چقدر به طور گسترده دچار بی‌انضباطی مالی است و خصوصا سازمان صدا و سیما بیشتر از اونی که خرج داشته باشه به اصطلاح دچار برجه، یعنی خرج‌های اضافی داره در یک سازمان عریض و طویل که اون باعث میشه که در زمینه بودجه کم بیاره. ولی فرای همه این مواردی که عرض کردم در نگاه کلی و از بالا به هر حال دعوا سر پوله، سر ارز و دلار و یوروست و این نشون میده که گرفتاری های کلی مملکت در حوزه ارز، در حوزه اقتصادش، در حوزه درآمد کشور به خاطر تحریم ها و به خاطر اتفاقات چندین سال اخیر داره خودش رو در جاهای خاصی نشون میده و بدنه در واقع مدیریت تبلیغات رسانه‌ای صدا و سیما رو هم داره تحت تاثیر قرار میده، کما اینکه تهش در دعوا سر اینه که چند صد هزار دلار به ما دادین یا ندادین.
سپاسگزارم رضا شکرالهی همکارم که از طریق خط تلفن همراه ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
14:26 دقیقه است. ایستگاه آخر این مجله نیمروزی شبکه‌های اجتماعی است. مثل هر روز همکارم بیتا بختیاری با ماست. بیتا، میدونم که یکی از موضوعات داغی که کاربران دربارش صحبت می‌کنند رخدادهایی است از جمله خودکشی یک کارگر در میادین نفتی جنوب ایران. چی میگم واکنش‌ها چی هست؟
بله هانو، موضوعی که انتخاب کردم واکنش کاربران فضای مجازی هست به خودکشی این جوان کاربر و کارگر و البته یکی از سربازان ایرانی بازمانده از جنگ ایران و عراق در مقابل بنیاد شهید. یک کاربری به نام محمد جواد نوشته یک جوان خانواده دار به خاطر پرداخت نشدن حقوقش روی چاه نفت نماد ثروت کشور خودکشی میکنه، یک پیر مرد جانباز روبروی بنیاد شهید خودسوزی میکنه و اینها همه محصول حواس پرتی مسئولینه. حواسی که باید به مردم باشه کجاست؟ اگر به لیبرال ها انتقاد میکنیم، الان مسئول بنیاد شهید که حزب اللهیه اون کجاست؟ یک کاربر دیگه نوشته خودسوزی جانباز، خودسوزی کارگر، اصلا انگار وسط یه داستان غمگینیم که قرار نیست فعلا تموم بشه و اولین قربانی شرایط مصیبت بار اقتصادی که به خاطر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی دوچاره شدیم کارگرها خواهند بود که این همه سال جون میکنن و با حقوق حداقلی آخر عاقبتشون هم این هست. کاربر دیگه به نام عشق باز نوشته این اوضاع و احوال ایران ماست. خانه فقرا رو خراب میکنن، جانباز خودسوزی میکنه، کارگر خودکشی میکنه، اما مسئولین مملکت از بالا تا پایین طرفدار حزب اللهی و لشکر ارزشی ها صبح تا شب فریاد میزنن که آمریکا رو به افول و فروپاشیه. اکانت جدید هم نوشته یک جانباز خودسوزی کرد، یک کارگر تو جنوب خودش رو حلق‌آویز کرد، هیچکی براش شمع روشن نکرد، اما یه عده توی مشهد شبانه و فوری برای جورج فلوید شمع روشن کردن و به هر حال مردم خودمون رو نادیده میگیرن به باور اکانت جدید. یک کاربر دیگه هم که اسمش هست کارگر توییت کرده چرا اون کسی که در بنیاد شهید مسئول وام دادن به این به هر حال جانباز بود و اون رو به مرز جنون و خودسوزی کشوند از اون نامی به میون نمیاد. این درست نیست که ما فقط بشینیم در سوگ خیالی مجازیمون هشتگ و توییت بزنیم و این آدم ها واقعا دادگاهی نشن. من فرصت دارم هانا
یک واکنش دیگر رو هم اگر که بگی؟
رد پای آبی هم نوشته تو اوضاعی زندگی میکنیم که فاجعه پشت فاجعه اتفاق میفته. پدری دخترش رو میکشه، مادری برای گرفتن پول از مردم بچهش رو کتک میزنه، کودک کار 11 سال خودکشی میکنه، جانباز جنگ جلوی بنیاد شهید خودسوزی میکنه و ما منفعلانه نگاه میکنیم، سر تکون میدیم و دوباره غرق در مشکلات خودمون میشیم.
سپاسگزارم بیتا بختیاری. واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی رو می‌شنیدید به این رخدادها در ایران. سپاسگزارم از شمایی که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. اگه می‌خواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.